الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اخلاص و ریا مربوط به نیت وضوء. بحث از نیت وضوء بود، آنگاه به مناسبت فقها بحث را مربوط کردند یا ارتباط داشته است به اخلاص و ریا. بحث اخلاص و ریا که زدین لاصالس لهماست، درباره عبادت بحث شد، اخلاص را معنا کردیم و گفتیم که معنای اخلاص به اعتبار سه اصطلاح، سه معنای اصطلاحی دارد. اخلاص در اعتقادات، اخلاص در اخلاق، اخلاص در عبادت. حدیثش رو هم گفتیم، متنش رو، که اخلاص در اعتقادات همان کمال و توحید الاخلاص و کمال الاخلاص نفی و صفات شرح دادیم. اینو فقط اشاره میکنیم برای بعضی از اعازمی که تازه آمدن، این نکته ها جای کامل کنار هم نوشته نشد. و بعد سؤال شد، آقای نورمحمدی سؤال فرمودن که اخلاص مراتب دارد. گفتیم که اخلاص به اعتبار و متعلق اقسام دارد، ولی فقهن مراتب ندارد. امرش دائر است بین وجود و عدم، چون اخلاص را فقهن معنا کردیم با متن از جواهر و طهارت شیخ انصاری که اخلاص امتثال امر خداست، داعی امر خدا باشد در عمل، این اخلاص. خالصاً فقط تنها داعی امر خداست. چرا نماز میخونی؟ نصی هم آمده بود که کسی گفت من منافق شدم، امام گفت در خانه که نماز میخونی برای کی میخونی؟ برای دستور خدا. فرمود پس اخلاصت محقق. و بعد جواب آقای نورمحمدی را گفتم که ذهنتان گویا شبه از اینجا شده باشد، عبادت مراتب دارد. عبادت سه مرتبه دارد که از این سه مرتبه در نصوص که با مدرک گفتیم، هم بحار، هم تحف العقول و نهج البلاغه، روایت سید الشهدا و امیر المؤمنین، که درجه اول عبادت تجار، درجه دوم عبادت عبید، درجه سوم عبادت احرار که افضل الاحسان هست.
شما ببخشید، آیا اخلاص دائم مدار ایمان نیست؟ ایمان که داره مراحل.
اجازه بدید سوال شما رو جواب بدم، این کامل کنم. وسط حرف هست آقای علیزاده، اینی که کامل کنن جواب شما رو میگن. چشم انشاءالله. در این رابطه تعابیر معرفتی آمده است که مرحله اول از عبادت که چه بود؟ عبادت تجار بود. اون مرحله اول اون عبادت را در اصطلاح معرفتی میگویند مرحله عباد صالح، پایبند به واجبات و محرمات است. مرحله دوم که عبادت عبید بود اون را میگویند خوبانند و ابرارند، ولی آرزویشان بهشت است. معامل است دیگه، ترس از جهنم دارن، ترس از جهنم دارن، آرزوشون بهشت، عبیده. و مرحله این مرحله دوم چه شد؟ ابرار. مرحله سوم مرحله مقربین است که مقربین چیزی نمیخواند، فقط رضایت خدا را میطلبند، فقط لوجه الله عبادت میکنن. رضا گفته میشود که ابرار بهشت آرزو میکنن و مقربین آرزوی بهشتند. بهشت مقربین را آرزو میکنن. ادخلوها بسلام آمینین. این درباره سؤال آقای نور محمدی بود، اما سؤال آقای علیزاده و الان باید فرق بین ایمان اخلاص برای شما بگم تا شما ذهن شریفتون آرام بگیرد. ایمان در مرحله عمل هم ادامه دارد، ولیکن حقیقتاً تکون ایمان، تحقق ایمان قبل از مرحله عمل است، مرحله اعتقادات است. تا مرحله عمل ادامه دارد، ولی با عمل همیشه درامیخته نیست. مرحله ایمان همان اعتقاد به خدا، به پیامبر، به امامت و معاد هست. و اخلاص از اوصاف عمل عبادی است. بعد از داشتن ایمان به خدا انسان عمل را خالصا لله، اخلاص از کلمه خالص، خالصا لوجه الله، یعنی داعی فقط امر خدا باشد، میشد اخلاص. دیگه اون معنای اخلاقی هم نیست که ممالغه درش وجود دارد، اون معنای عقیدتی هم نیست که چه بود. اخلاص کمال و توحید بود و نفی و صفات، دو تا خصوصیت داشت. کمال توحید مبدعاً فی المبدع و نفی و صفات فی المنتهی، میشد اخلاص. الاخلاص فی العقیده به هذا المعنى، فی المبدع کمال توحید و فی المنتهی نفی و صفات. دیگه اگر موالت نگذارد دیگه اون مشکل شماست. تکرار کردم، رسم اینه که میگه اگر استاد دعا دو بار تکرار کند شاگرد نفهمیده، اگه سه بار تکرار کند خود استاد نفهمیده. حالا به خاطر آقای گرامی این سه بارشان تبصره بخورد. اخلاص عبارت است که از این است که فی المبدع کمال و توحید است و فی المنتها نفی و صفات است. اینی که نوشتید خودتان فاضلید دیگه، میتونید خودش به روحتان جا باز میکنه. کمی کلامی هم هستید انگار، اونایی که کلامی هست که دیگه خیلی براشان حال میدن. مطلب رو گرفتیم. این تا اینجا سوال شما برکاتی داشت.
ایمان مراتب داره یا نه؟
آها، مراتب ایمان. خب پس ایمان رو با اخلاص که منطقش رو جدا کردیم، سوال شما جوابش رو گرفت و شما با سوالتان با آقای نور محمدی هماهنگ بود، جواب گرفتید و تمام. اخلاص عین ایمان نیست. این مطلب تمام. و اما در نقطه مقابل که ریا رو بحث کردیم، در ریا هم نقطه‌ای که برای شما تکرار بشود به ذهنتان بماند، منظور از ریا محرم فقط ریا در عبادت است و فرق بین ریا و سمعه چه بود؟ احسانتون. شیخ انصاری هم می فرماید و صاحب جواهر، ریا که از ماده رؤیت گرفته شده است، عمل را به چشم مردم جلوه بدهد از باب رؤیت. سمعه گفتم غلط است، سمعه درست است. سمعه یعنی عمل خودش را به گوش مردم برساند. فرق هر دو فرق حیثیتی است. من حیث رؤیه ریا هست و من حیث الاسماع سمعه هست. این رو هم گفتم که براتون در مطالعات ساده گیر نیاد، تکرار کردم یادتون نرم. حالا در بحث ریا عدل کتابا و سنتا و اجماعا و ضرورتا گفته شد که ریا مبطل عبادت است و در نصوص آمده بود مکرر که ریا شرک است. تا اینجا گفته بودیم. و اما تفصیل بحث، در بحث تفصیلی ریا به این گونه مورد بحث قرار میگیرد که آیا وهم شیئی به نیت وضو فقط به عنوان وهم شیئی ریا حساب میشود یا حساب نمیشود؟ این بحث تفصیلی که صاحب جواهر، شیخ انصاری، فقیه همدانی، ستا در مورد شرح شرایع بحث میکنن و سیدنا استاد هم که شرح عروه بحث میکنن هماهنگ در باره اقسام ریا که در حقیقت این اقسام مربوط می شود به مصادیق ریا بحث می شود که بحث عملی هم هست، بحث عملی هم هست و قابل توجه هم هست. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب شرایع جلد یک صفحه 21-22 می فرماید که اذا ضم الیها امرون کتبرید سحل عمل یوجز اول وضوء. می فرماید که اگر در بحث نیت وضوء با نیت وضوء یک شیء دیگری زمیمه شود، مثلا تبرید، وضوء میگیریم جسم ما خنک بشود، سرد شود، آیا این سرد شدن هم در نظر ماست؟ داعی امر خدا هم مطلب اصلی است. این اشتراک در قصد ضرری دارد یا ندارد؟ این مطلب رو که ایشان فرموده اند بحث تفصیلی پا گرفت. در این رابطه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 2 از صفحه 95 تا صفحه 100 وارد این بحث می شود. می فرماید که بحث در حقیقت به 4 صورت تصور می شود. صورت اول این است که مقصود اصلی داعی امر الهی باشد و زمینه شیء تبعی باشد، به تبع یه حالی را یه وصفی را هم قصد بکند، مثل تبرید. در این صورت می فرماید که همانطور که محقق حلی فرموده اند عبادت درست است، به داعی امر صورت گرفته است، الزمان شیء خفیفی از مباح، مباح هم هست، ضرری نمی زنم، اشکالی ایراد نمی کنم. و بعد می فرماید که کذالک قالو، صورت دوم، صورت دوم این است که داعی قربت یعنی داعی امر خدا با امر دیگر که برای وضوع داعی شده باشد، هر دو به عنوان یک داعی مستقل باشد. یعنی اگر داعی امر نبود هم میتوانست اون داعی امر خارجی داعی برای وضوع باشد، و اگر اون امر خارجی نبود هم میتوانست داعی امر تنها داعی برای وضوع باشد. دو داعی مستقل. اگر هر دو داعی مستقل بود، در این صورت باز می فرماید که گفته می شود که وضوع درست است، ولیکن علا اشکالن، که خالی از اشکال نیست، برای اینکه داعی غیر قربی هم یک داعی مستقل هست. در این رابطه فرض کنید شما کسی آبی دارد برای وضوع، داعی وضوع امر خداست، داعی دیگر هم دارد که اگر این آب و مصرف نکند ممکن است بیان این آب و جای دیگه مصرف کنند. خب از آب استفاده میکنند، آب خوبی هم هست و اگر خود وضوع وجوب داعی امر خدا هم نبود، این داعی کافی بود که آب الان هست از این آب استفاده کن. در اینجا گفته می شود وضوع درست است. چرا وضوع درست شد؟ به داعی امر خدا انجام شده است. اشکال هم ندارد که یک داعی مستقل دیگری هم باشد. چرا؟ برای این که قصد داعی امر مشروط به این نیست که یک داعی دیگری هم نباشد غیر شریک، نه شریک، شریک باشه که اشکال داره، یک داعی دیگر هم در کنارش نباشه، همچه شرطی در قصد داعی امر وجود نداره. این دو صورت، در این دو صورت حکم به صحت جا دارد. البته بازم بگم من نقل متن که می کنم گاهی اون خط اضافات زیاد می شد که شما به متن که مراجعه کنید بگید این متن نیست، ولی عادت دارم نسبتی بدم به جواهر، به خود نسبت ندم. یک کسی می گفت که دیگران هم که بحث می کنن به خود نسبت می دن، شما به صاحب کتاب ها نسبت می دن. خب دیگران بزرگن دیگه، من خب کوچیکم دیگه، هر کسی جای خودشو دار. رضا من اینقدر این اضافات و توضیحاتیست که در خود جواهر با این سادگی نباشد، عیبی ندارد، منصوب به جواهر، منتها نقل مضمون که کذب هم نشود. گفتم به شما هر موقع یه حکایت رو نقل میکنید یاد آقای جلیلی هم بگید نقل مضمون، و الا حکایت رو که دقیق آدم نمیتونه نقل کنه کذب میشه. بسیار خوب، اگر خدای متعال برای من توفیق بدهد و خدای متعال برای شما عزیز صبر بدهد، دو صورت بعدی رو که میگن میگید آها درست شد، ربط پیدا شد. پس شما که خیلی دقیق ارتباطات رو در نظر میگیرید، نیت اخلاص، ضد اخلاص ریا، ریا هم شریک کردن در قصد قربت چیزی دیگری را. پس دیدید که الان وهم یعنی شریک کردیم، شرکت دادیم چیزی دیگری را بر قصد قربت داخل منطقه هستیم، اصلا پا بیرون نذاشتیم، منتها ذهن شریف شما رفت به سوی آن مطلب که ما اون خود ریا را جدا مستقیم که قسم سومش هست بس کن. قسم اول و دوم شرک بود در عبادت، در نیت، اما این شرک ها آقای باخری عزیز اول تشریف داشتی، گفتم که عمدتاً این بحث این اقسام در حقیقت بحث مصداقی است، از مصادیق ریا بحث میکنن. هر شرکت ریا نیست. دو صورت رو که گفتیم ریا نیامد و حرمت ثابت نشد. قسم سوم این است که عکس قضیه باشد، یک داعی دیگر اصلی است و اما وضوع زمینی و طبعی هست، کاملا وضوع را برای چیز دیگری قصد میکند، وضوع میگیرد که در جمع وضوع متوضیان باشد. اینا همه متوضیان، من میخوام در جمع متوضیان باشد. راهپیمایی اربعین میرم همیشه در وسط راه با وضوع باشم. قصد امر خدا تبعی میشد، در جمع در قافله متودیان همراهی میشد چی؟ اصلی. اگر عکس شد امر دیگر غیر از داعی امر خدا اصلی شد و امر خدا تبعی شد، در اینجا می فرماید الاقوا البطلان. و یا اینکه داعی امر خدا بود و امر دیگر، ولی که به نحو مشترک، به این معنا که هر کدام داعی مستقل نیست، هر کدام جزء داعی هست، مجموعاً داعی غیر شرعی و داعی شرعی می شود سبب برای گرفتن وضوع. در این دو صورت می فرماید اقوا بطلان است. چرا؟ صورت اول که معلوم، صورت دوم شرک شد، اشراک و اشتراک شد، بطلان نیت به واسطه شرک که ریا فرد بارزشه، که ریا فرد بارزشه. نیت اگر شرک داشته باشد، آلوده به شرک باشد، باطل است. حالا اون شریک غیر الله هست، غرض نفسی دارد فرد، یا ارائه هست که ریا بشود، یا سمعه هست که اسماع بشود. شریک باشد امر دیگر در کنار امر شرعی، مبطل است و وضو رو باطل میکند، که مطلب واضح است. چرا باطل میکند؟ برای این که اخلاص صورت نگرفته. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. عبادت اخلاص که نبود، عبادت نیست. تمام، تا اینجا گفته شد. این اجازه بدید کامل کنم. در ادامه می فرماید که اگر شریک و اگر قصد چهارم گفتم دیگه، قسم چهارم، قسم سوم، قصد امر دیگر اصلی است و امر شرعی تبعی است. این رو گفتم نه دیگه، این چهارمشم، چهارم چهارم این است که اصلا امر دیگر فعل حرام است. اون که شریک قرار گرفته است در نیت فعل حرام است، یعنی ریاست. در این صورت می فرماید در صورتی که ریا بشود، بلا اشکالن عمل ثواب ندارد. این دقت کنید که می رسیم به کلام سید مرتضی. یک امر خدا اصلی است، قصد امر دیگر تبعی است. دو عکسشه، دو هر دو مستقل، سه عکسشه، چهار شریک امر محرمی است. آره آقای تراوی عزیز، در این امر محرم صاحب جواهر می فرماید که اگر قصد ریا باشد، در این صورت لا ثواب للعبادت اجماعا، بالاجماع این گونه عبادت ثواب ندارد. و علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره جلد یک صفحه 143 می فرماید اذا دخل هر ریا بطلت، اگر به نیت ریا داخل بشود این عبادت باطل است. و صاحب جواهر در ادامه می فرماید که اما بطلان علل علل مشهور هست. چرا علل مشهور؟ برای اینکه سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه فرموده ام که ریا عمل را باطل نمی کند. متن کلام سید و براتون بخوانم، کتاب انتصار مسئله 9 صفحه 100 در اواسط مسئله لبس از کلمه مقبول به میان می آورد. می فرماید لفظ مقبول یستفاد بها فی عرف الشرع امران، احدهما الاجزاء كقولنا لا تقبل صلاة بغير طهارة. معلومه این یکی از معانی مقبول است. والامر الاخر الصواب عليها، و امر دومی از لفظه قبول این است که ثواب بر آن عبادت مترتب نمی شود، هرچند اجزاء هست. که قولنا ان الصلاة المقصود بها الرياء غیر مقبوله، به معنا سقوط ثواب و این لم یجب اعادتها. این بیان سید است در کتاب انتصار همون صفحه که فرمود منظور از قبول دو معناست، یکی اجزا و یکی هم نفی ثواب. نفی ثواب و مثال زدن درباره نمازی که درباره عبادتی که اینجا نماز گفتن که بالاتر از وضو، درباره عبادتی که قصد شود به اون عبادت ریا ثواب ندارد، اما اجزا هست، اعاده واجب نیست. اجزا هست چرا؟ برای اینکه قاعده اجزا جاری می شود. قاعده اجزا کجا جاری می شود؟ تطبیق معتیو به به مأمور به مورد اجزا بود. هر کجا معتیو به مأمور به تطبیق کند اجزا قهره نمیاد. این دو معتیو به فرض این است که درست مثل مأمور به آمده است. امرم هست، اگر بگید که امر قصد نشده، امرم قصد شده، ولی یک ریایی هم اضافه شده در کنار امر به عبادت. در این جان نتیجهش این میشد که ثواب از دستش میرود. این گونه عبادت ثواب ندارد که در نصوصم آمده است انا خیر و شریکن، اگر کسی برا من در عبادت شریکی در نظر بگیرد، عبادت مال همون شریکش باشد نه برای من، پس ثواب ندارد. طبق اون روایت گویا نظر سید به اون روایت هم افتاده باشد که خوندیم کتاب وسائل جلد 1، 8، 12، 6، 11 از مقدمات از ابواب مقدمه عبادات. نتیجتاً ریا نفی ثواب میکند، اما اجزا برای عبادت هست بر اساس دلیلی که گفتیم. این بیان سید را صاحب جواهر، شیخ انصاری، فقیه همدانی، سیدان الاستاد مورد نقد قرار دادن. شرح مفصلی که انشالله نقدشو برای شما فردا بیان بکنم. سلامتی آقا زمان، صلوات خط کنید.